بسم الله الرحمن الرحیم. 17 همین جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 25/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادله صیانت قرآن از تحریف بیان شد. یک دلیل عقلی بود و 4 دلیل قرآنی قبل از تمسک به روایات. به استناد دلیل عقلی، همونطوری که اصل نبوت وجودش در عالم ضروری است، حفظ اساره نبوت هم در عالم ضروری است، مخصوصا قرآنی که مهیمن بر همه کتب هست، که فعلا کتاب تحریف نشده در عالم به جز قرآن کریم نیست و خدای سبحان این کتاب را مهیمن بر دیگر کتب آسمانی قرار داد. اگر این کتاب هم معاذ الله مورد دست برد قرار بگیرد یا می گرفت، پس چیزی روی زمین به عنوان حجت خدا نبود. اگر بعد از پیامبر خاتم علیه السلام دیگر پیامبری نیست کما هو الحق، و اگر کتابی غیر از قرآن کریم نخواهد بود، دیگر عقل ممتنع می داند که این کتاب در دسترس تحریف قرار بگیرد و چیزی روی زمین برای هدایت بشر نباشد. پس همونطوری که اصل نبوت ضروری یون لا ریب فی، حفظ اساره نبوت هم ضروری یون لا ریب فی. و براهین 4 دیگر که براهین قرآن بود در کنار این دلیل عقلی گذشت. از مجموع این 5 دلیل استفاده می شود به این که قرآن چیزی بر او افزوده نشد و چیزی از او کاسته نشد. قهرن اگر روایاتی دلالت بر تحریف بکند، از قبل جواب اجمالی همه اون روایات روشن هست، زیرا اون روایاتی که دلالت بر تحریف میکند هم دلیل لبی یعنی عقلی بر خلاف اوست و هم مخالف قرآن کریم است. چون دلیل لبی و عقلی قاطع بر خلاف اون روایات است، باید اون روایات را یا تأویل یا ترک کرد. و چون ادله قرآنی بر خلاف اون روایات است و اعتبار روایات به این است که بر قرآن کریم عرضه بشود مخالف با قرآن نباشد، پس اگر روایاتی دلالت کرد به اینکه قرآن تحریف شد، چون مخالف خود قرآن است معتبر نیست، چون خود معصومین فرمودند روایات ما را بر کتاب الهی عرضه کنید، اگر مخالف بود نگیرید. پس اگر یک روایتی مخالف با انا نحن نزلنا الذکر به انا له لحافظون بود، یا مخالف لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه بود، یا مخالف یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون و مانند اون بود، این روایات یا تأویل می شود یا ترک. پس جواب اجمالی اخبار تحریف از پیش روشن می شود. این 2 نکته. دلیل صیانت قرآن از تحریف گذشته از اون برهان عقلی که دلیل اول بود و گذشته از اون 4 دلیل قرآنی که در مقام ثانی بیان شد، ادله روایی است که دلالت بکند که قرآن مصون است، گزند تحریف است. روایاتی که دلالت میکند بر اینکه قرآن از تحریف مصون است چند طایفه است. از مجموع این چند طایفه به طور جزم ثابت می شود که قرآن تحریف نشد. طایفه اولا روایاتی است که ما را به قرآن کریم ارجاع می دهد. می فرماید در حوادث روزگار، در فتن روزگار به این کتاب پناه ببرید تا از هر فتنه و آشوب مسون بمانید. اگر قرآن کریم تحریف می شد، خود در دسترس فتنه بود. چگونه انسان‌ها را از فتن نجات می داد؟ اون کتابی که فتنه زده است از آشوب تحریفگران مسون نبود، اون کتاب می تواند انسان‌ها را در فتن نجات بدهد؟ پس این همه روایات که به صورت‌های گوناگون انسان‌ها را به مراجعه به قرآن وادار می‌کنند و می‌گویند در حوادث سخت به این کتاب پناه ببرید، نشانه آن است که این کتاب اون چنان استوار است که در هر حادثه‌ای راهگشاست. پس خودش از گزند هر گونه تحریفی مسئول است. این یک طایفه. طایفه ثانیه روایاتی است که میگوید اون چه که از ما به شما رسیده است اون را بر قرآن عرضه کنید، خواه در حال تعارض خواه در غیر حال تعارض. هر چه از معصومین علیه السلام رسیده است ما موظفیم که بر قرآن کریم به عنوان معیار حق عرضه کنیم، که اگر مطابق با این میزان حق و صدق بود بپذیریم و اگر مخالف با این میزان حق و صدق بود ترد کنیم. اگر قرآن کریم در دسترس تحریف قرار می گرفت، هرگز میزان شناخت روایات صحیح نبود. روایات ما در همه ابواب آمده، نه تنها روایات فقهی است که از اول طهارت تا آخر دیات آمده، نه تنها روایات اخلاقی آمده، روایاتی درباره قصص انبیا آمده، روایاتی درباره سیری انبیا آمده، روایاتی درباره خلقت آسمان و زمین آمده، روایاتی درباره معارف کلی توحید و نبوت و رسالت و امامت و امثال ذلک آمده، روایاتی درباره خصوصیات بهشت و جهنم و صراط و میزان و امثال ذلک آمده. این همه روایاتی که در جوامع روایی ما آمده، اصول کلی حاکم بر این روایات آن است که همه این روایات را ما بر قرآن کریم عرضه کنیم، زیرا این کتاب معیار حد است و سر در روایات تحریف و جعل و کم و زیاد راه دارد، در این کتاب الهی تحریف و جعل راه ندارد. اون چه که قابل تحریف هست اون را باید به یک اصل مسئول از تحریف عرضه کرد، هرچه با این میزان الهی مطابق بود بپذیریم و الا رد کنیم. نه، اگر یک کسی طور دیگر قرائت کرده اون چون شاذ است اون مطروده و اون قرائت اصلی مونده، همونطوری که خود معصومین علیه السلام ما را ارجاع دادن و بودن فقر او کما یقر اون ناس. پس قرائت شواز اگر یک کسی یک قاری یک قرائتی کرده، مثل آن تفسیر شوازیست که یک مفسر به رأی خود تفسیر کرده. اصل قرآن بما له من اللفظ و المعنا محفوظ است. پس مستفاد از این طایفه ثانیه که به نام روایات عرض بر قرآن است این است که قرآن در تمام شؤون میزان الهی است. روایات عرض مخصوص به باب تعارض و تعادل تراجیح نیست. همونطوری که اون روایات قبلا خونده شد، روایات عرض دو قسمت است. یک قسمت به عنوان حل تعارض بین دو گروه است که اگر چیزی اون خبری که مطابق با قرآن است بپذیرید، اونی که مخالف قرآن است ترد کنید. قسمت دیگر روایاتی است که به عنوان معیار کلی به ما می‌فرماید هر چه که از ما رسیده است بر کتاب خدا عرضه کنید. اگر مخالف کتاب خدا بود ما نگفتیم، او زخرف است. این لسان هم آبی از تخصیص است. لسان لسانی نیست تخصیص پذیر. لسان این عام لسانی نیست که خاصی بیاید بگوید الا در فلان مورد، چون لسان این عام آن است که اگر یک مطلبی مخالف قرآن بود فهو زخرف، فهو باطل، مما لم نقله و مانند آن. دیگر نمی شود گفت که الا در اون فلان مورد که این اگه مخالف قرآن باشد این زخرف نیست. پس نطاق طائفه ثانیه از روایات که می‌فرماید هر چه از ما نقل کردن بر قرآن کریم عرضه کنید، به این میزان الهی بسنجید، معلوم می‌شود اولا همه معارف را قرآن داراست، ثانیا اون چه که داشت دارد الی یوم القیامه. اگر این کتاب تحریف می‌شد مثل اون میزان و ترازویی که یک گوشش آسیب ببیند، با ترازوی شکسته هرگز نمی شود انسان کالا را بسنجد، چون خود ترازو آسیب دید. این طایفه ثانیه. بله دیگه، اگر تعارض بین دو تا روایتی که ملاک حجیت در هر دو مستقر است برقرار شد، مضمون یک هر دو را با قرآن کریم می‌سنجیم. هر چی که مخالف با قرآن بود می‌گوییم لا حجت، هر چی مطابق با قرآن بود یا مخالف قرآن نبود می‌گیم این حجت است. و عرض بر قرآن کریم مخصوص به حال تعارض نیست، چون هر روایتی که به ما رسیده است باید بر قرآن کریم عرضه کنیم، چون اون معیار الهی است. طایفه ثالثه روایاتی است که سیره عملی معصومین علیهم السلام را به ما نشون میدهد، که معصومین علیهم السلام در مقام استدلال، در مقام مشاوره، در مقام احتجاج به همین قرآن موجود استدلال میکردند، که نمونه های از احتجاجات معصومین علیهم السلام در بحث های قبل گذشت که به همین قرآن استدلال میکردن. دیگر کسی نمیگفت این قرآن تحریف شد، شما به این آیه دارید استدلال میکنید، شاید اون آیاتی که حذف شده مبین این آیات باشد و شما نمیتوانید بهش استدلال کنید.
استدلالات عملی رو باید به امام عرضه کردن.
قسمت مهم داعیه ها همون اوائل خلافت و امامت بود. بعدن که مسلمین توسعه پیدا کردن از قلب فرانسه تا قسمت های مهم آسیا را اسلام گرفته، قرآن رفته، بعدن یقینا تحریف نشده. اگر سخنی هست در همون اوائل آشوب زدگی خلافت بود و لا فتوحات اسلامی که فرانسه را تا قسمت‌های مهم آسیا گرفت، قرآن همه جا رفته. دیگر کسی نمیتوانست کم و زیاد کند. اگر سخن از تحریف هست همون اوائل است که مردم حدیث العهد بالاسلام بودن، به قرآن درست جمع نشده بود به همه اقطار منتشر نشده بود، در دسترس همه نبود، در سینه ها محفوظ بود، فقط چند قرآن بود. اگر آشیب بود همون وقت مطرح است، ولی بعدن کسی احتمال تحریف نداد. اون چه که به نام طایفه ثالثه مطرح است این است که سیره عملی خود معصومین علیهم السلام به استدلال به قرآن کریم، احتجاج به قرآن کریم به مانند آن است. اگر قرآن تحریف شده بود، بعضی از آیاتش حذف شده بود معاذ الله، اونگاه اگر امام علیه السلام میخواست به قرآن استدلال کند، دیگری میگفت شما به کتابی استدلال میکنید که یک مقدارش حذف شده، یک مقدارش از بین رفته، شاید اون مقداری که از بین رفته قرینه باشد بر اون چه که هست، شما چگونه به قرآنی که در دسترس هست استدلال میکنید؟ خود عمل معصوم نشانه صیانت قرآن از هر گونه تحریف است. ولا یقال که قرآن معاذ الله تحریف شده و تا امام به یک امر استدلال نکند و صحه نگذارد ما نمیتوانیم به اون امر و به اون آیه استدلال کنیم. استدلال امام حجیت قرآن را تضمین میکند. ما میگوییم معاذ الله قرآن تحریف شده، نمیشود به آیاتش استدلال کرد مگر اون آیاتی که خود ائمه صحه گذاشتن. جوابش این است که امام به قرآن حجیت میدهد یا تمسک امام به قرآن کاشف از حجیت قرآن است، کاشف از صیانت قرآن است، تحریف است. حجیت قرآن به وسیله جعل ائمه علیهم السلام نیست. گاهی در شؤون ولایت فقیه و امثال ذالک امام کسی را منصوب می کند، می گوید هرچی اون گفت بر شما اطاعتش لازم است. این اعتبار دادن به کار یک شخص یا سخن یک شخص جعلی است، یعنی نیاز به جعل دارد که امام با جعل. و اما حجیت قرآن کریم این چنین است که ائمه علیهم السلام به قرآن حجیت می دهند یا استدلال ائمه علیهم السلام به قرآن کاشف از اعتبار قرآن است که اگر قرآن حجت نبود اینا استدلال نمی کردن. او حجت بالاصال است و استدلال ائمه به اونها نشانه صیانت قرآن است از گزند هر تحریفی. پس این هم طایفه ثالثه. طایفه رابعه که عمده ترین طوایفه روایی ماست، همون نصوص ثقلین است. بله دیگه، بله، یعنی لولا استدلال امام قرآن حجت نیست، تا حضرت استدلال نکند حجت نیست، یا دیگری هم میتواند استدلال کند و بفهمد. اگر دیگری نمیتواند استدلال کند برای اینکه اون حجیت ندارد، پس استدلال امام به قرآن، به قرآن حجیت به اعتبار میده. یا نه، دیگری هم اگر بتواند بفهمد حجیت دارد، استدلال کردنش صحیح است. استدلال امام علیه السلام به قرآن کاشف از اعتبار قرآن است که قرآن معتبر هست که او بهش استدلال میکند، نه اینکه به قرآن اعتبار ببخشد.
این دلیل خاصاً چون کاشفیت از مستدل دارد، از اون مقداری که بهش یعنی از اون آیه که به اون آیه استدلال کرده این کاشفیت داره.
البته
تمام قرآن این
بله، اون روایاتی که میفرماید همه در همه حوادث به قرآن مراجعه کنید، اونها مطلق است. قسمت مهم بحث تحریف رو اون مسائل سیاسی و اجتماعی و حقوقی و امثال ذالک است که داعیه بر اون داشتن. و الا در اوصاف بهشت که بهشت چند تا در دارد، میوه های بهشتیه، به عرض رسید که اونها یه همچی تلاشی نداشتن که بیان یه آیه که مربوط به نعمت های بهشته بردارن، یه آیه که مربوط به درجات بهشت یا درکات جهنم او را بردارن. اون چی که به امامت و خلافت و سیاست و توحید و ربوبیت و مسائل کلی جهان بینی هست و میخواستن عوض کنن، و الا یه چیزای جزئی نه، دایی بر این کار نه. طایفه رابعه، طایفه که مهمترین طایفه روایی ما در این بحث صیانت قرآن از تحریف است، همون نصوص ثقلین است که این رو فریقین از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردن که حضرت فرمود اینی تار کن فیکم و ثقلین کتاب الله و ادرتی. این که فرمود اینی تار کن فیکم و ثقلین کتاب الله و ادرتی، دستور به تمسک داد که لن تزلو ما ان تمسکتم بهما ابدا، لن تزلو هرگز گمراه نمیشوید اگر به این ثقلین متمسک بشید ابدا. و از طرفی هم رابطه این ثقلین آنچنان است که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، نه اینها از هم جدا می شوند نه اینها از اعتبار و هدایت می افتند، فقط وظیفه شما تمسک به این دو ثقل است که اگر به این ثقلین تمسک کردید هرگز گمراه نمی شوید. قرآن انسان را به امام هدایت می کند، امام مبین قرآن کریم است، نه بدون امام می شود همه حدود و قیود قرآن کریم را فهمید و نه بدون قرآن امامت امام تثبیت شده است، چون کلام الله است که امامت امام را تثبیت می کند. اگر این قرآن تحریف شده بود، اگر خطوط کلی این قرآن، معارف این قرآن، احکام این قرآن، حکم این قرآن عوض شده بود، چگونه تمسک به یک کتاب تحریف شده انسان را از عذاب الهی میرهاند، از ضلالت میرهاند به مانند آن؟ میشود یک کتابی تحریف بشود یا محتمل و تحریف باشد ولی تمسک به انسان را از هر گونه ضلالتی حفظ بکنه؟ این که فرمود اگر تمسک بکنید به کتاب و سنت، کتاب و اطرت، هرگز گمراه نمی شوید، معلوم می شود خود کتاب علی صراط المستقیم است، خود اطرت علی صراط المستقیم است که تمسک به این حبل الله و به اون حبل الله انسان را از هر ضلالتی می رهاند. هیچ ممکن نیست که قرآن تحریف شده باشد و از اعتبار و حجیت افتاده باشد، فقط تلاوتش برای ما مونده باشد، اونگاه حضرت بفرماید به این که اگر به کتاب و اطرت تمسک بجویید هرگز گمراه نمیشه. خب پس یک حجت و یک لا حجت کنار همان، پس یک حجت ما داریم. پس بسیار خوب، اگر این حجت است بل استقلال، اونم حجت است بل استقلال، نه امامت قصد می شود نه قرآن کریم محرف می شود. اگر این تحریف شده بود ما یه حجت داریم، منتظرم ببینیم امام چی می فرماید. فقط تمسک به اعتراض است، نه تمسک به ثقلین. ثقل اکبر را ما معاذ الله از دست دادیم، فقط ثقل اصغر را داریم. در مقام حجیت و اعتبار خیلی خوب، پس معلوم می شود که هر کدام استقلالشون و اصالتشون محفوظ است. یعنی قرآن حجتون بالاصاله و هو الثقل الاکبر، اعتراض حجتون بالاصاله و هم الثقل الاصغر، و هرگز از هم جدا نمی شوند حتی یرد علی الحوض. این طور نیست که قرآن از اعتبار افتاده باشد فقط یک حجت مانده باشد و اون معصوم باشد، این طور نیست. بر استقلال تمسک میکنیم قرآن را منهای روایات بررسی میکنیم، میبینیم خود قرآن در ارجاع به اثرت طاهره مستقل است. میفرماد ببین اونو چی میگه. خود قرآن بر استقلال ما را ارجاع میدهد که ما آتاکم الرسول فخذوه و نهاکم عنه فانتهوا. وقتی به سراغ اعتراض می رویم می بینیم اعتراض گذشته از اینکه نصوص عرض بر قرآن را مطرح می کنند، حدود و قیود و جزئیات احکام و کثیر از معارف را توضیح می دن و بیان می کنند. اینه که میشه استقلال با همان، نه قرآن به تنهایی و نه اعتراض به تنهایی. هم قرآن اعتراض را تأیید می کند بل استقلال، هم اعتراض قرآن را تأیید می کند بل استقلال. منتها یکی از ثقل اکبر است، دیگری ثقل اصغر در مقام حجت، وگرنه در مقام معارف و ارزش واقعی امام سلام الله علیه اگر بالاتر از قرآن کریم نباشد پایین تر نیست. اون مقام نورانیت امام غیر از محتوای قرآن کریم است. امام همونطوری که به کعبه احترام میگذارد، امام همونطوری که حجر الاسود را میبوسد قرآن را هم احترام میگذارد، قرآن را میبوسد، به قرآن عمل میکند و مانند دارد. اما از در مقام نورانیت که اولین فیض خدای سبحان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم است، با اون که به منزله نفس حضرت است، اینها در اونجا یک نورانیتن، بعدن سخن از ظهور قرآن کریم مطرح است. اون مقام نورانیت اهل بیت علیهم السلام اگر فوق مقام قرآن کریم نباشد ما دون اون نیست. گاهی این چنین گفته می شود که فهمیدن به کنه قرآن حتی مقدور پیامبرم نیست صلی الله علیه و سلم، غافل از اون که گرچه در قرآن کریم سخن از خدا مطرح است، اما قرآن هر چه دارد به عنوان تجلی فعلی خدای سبحان، تجلی علمی خدای سبحان، جزء تجلیات بعد از صادر اول است نه صادر اول. یعنی این چنین نیست که اول ما خلق الله نور قرآن باشد، بلکه اول ما خلق الله نور و نبینا صلی الله علیه وسلم. اگر حضرت اولین فیض خداست، هر فیضی که در جهان امکان نازل و صادر بشود بعد از اون صادر اول است. قهرن رسول خدا به کنه قرآن آگاهی کامل دارد. گرچه در قرآن سخن از خداست، اما قرآن کتابی است به عنوان ظهور علمی و به تعبیر امیر المومن علیه السلام در نهج البلاغه که فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه، این یک تجلی است از تجلیات خاصه خدای سبحان که بعد از اون تجلی اول و صادر اول است. قهرن هر چه در قرآن است، چه ظاهر قرآن چه باطن قرآن، رسول خدا و اهل بیت محیطند. البته به مقام ذات کسی راه ندارد، مگر قرآن به مقام ذات خدا راه دارد. قرآن اثر علمی و ظهور علمی و فیضی از فیوضات خدای سبحان است. علی ای حال این نصوص که مهمترین روایات داله بر اعتبار و حجیت قرآن کریم است، می‌فرماید که شما اگر به قرآن تمسک بجویید یا به عترت طاهره علیه السلام تمسک بجویید هرگز گمراه نمی شوید. معلوم می شود همونطوری که امامت تا تا قیامت هست، این طور نیست که روی زمین امام نباشد، قرآن هم تا یوم قیامت هست. در زمان غیبت امام سلام الله علیه همه احکام روشن است، فقط مسائل اجرایی مونده و پیاده کردن احکام، ولا همه احکام روشن شده. قد تبین الرشد من الغی، و وظیفه مردم هم در زمان غیبت به دستور خود امام سلام الله علیه روشن شده که در زمان غیبت چه کنیم. هیچ پیچیدگی در مسائل اسلامی نمونده، فقط اجرای حدود الهی است و احکام الهی است که باید به دست حضرت سلام الله علیه جاری بشود که لیظهره و علی الدین کلهی لباس عمل بپوشد. چیزی از در احکام و حکم نمونده که به انسانها نرسد. در باره قرآن کریم هم این چنین است، اگر قرآن گوشه ای از گوشهای او تحریف می شد، تمسک به یک کتابی که گوشه ای از دست رفت، گوشه ای را از دست داد، هرگز ضامن هدایت انسان ها نیست. این تحریف در احکام الهی است. نصوص تحریف مثل روایات تحریف، همین این روایت که میگوید ظالمین را میآورند، این اگر دلالت بکند بر این که ما احکام الهی را، آیات الهی را گرفتیم، این خبر چون مخالف با اون برهان عقلی و مخالف با خود قرآن است، مطروده. لابد باید معنا بشه. معناش آن است که این روایاتی که میگوید تحریف شده، که بعداً به خواست خدا اشاره میشود، این روایات یا در مقام بیان تأویل است، یا در مقام بیان تطبیق است، یا در مقام بیان تفسیر است، یا در مقام بیان شأن نزول است. این که فهمان هاکزا نظرت، یعنی در این مورد نازل شده، نه این جزء قرآن کریم بود برداشتن. اگر گفتن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، این طور نبود بلغ ما انزل الیک فی علیین، و فی علیین رو بردارن، یه واو رو خواستن بردارن، اونو شمشیر کشیدن، این فی علیین رو بردارن، کسی حرف نزنه. این طور نیست. و خود امیر المؤمنین سلام الله علیه در احتجاجات مهم به همه روایاتی که در زمینه ولایت و خلافت و امامت حضرت نازل شده، از رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیده، استدلال کرده. اگر خدا در قرآن کریم اسمش صریحا گفته بود، خب حضرت در اون احتجاج ها نمی فهمد به این که یه همچه آیه نازل شده شما برداشتی؟ اصلا این قابل قبول نیست که آیه در قرآن کریم به نام بارک از تعمیر باشد، نه تنها حضرت، هیچ یک از اهل بیت، نه تنها اونها، شاگردان اونها مثل عمار، سلمان، مقداد، ابازر، اینا همه احتجاجاتشون در کتب مضبوط است، هیچ کدام استدلال نکنن، نگن که این همچه قو آیه بود شما برداشتید، مگه دست دیگرا بود بردارم. خب اگر لازم بود ذکر می فرمود، معلوم میشه که لازم نبود. نه اگر لازم بود مثل ما، نه اگر لازم بود ذکر نمی فرمود، اگر لازم بود ذکر می فرمود، ولی من تحریف نمی شد. اگر لازم بود خدا ذکر می کرد و حفظ می شد. این چنین نیست که یک همچه صراحتی، سخنی در قرآن کریم آمده و هست امیر به روایت حدیث خم و قدیر خم و حدیث منزله و حدیث تیر مشری و امثال زالک استدلال بکند، به این قرآنی که آنا اللیل و اطراف النهار در دست مردم هست، همه قرآن بخونند و همه حافظ قرآن، اکثری حافظ قرآن بودن، بهش استدلال نکند. اون روز که سخن از تحریف نبود، در جریان خلافت اولی و دومی و استدلال های حضرت و استدلال صدیقه کبرا علیه السلام، و این روز که روز که تازه اوائل کار بود، حالا یا 45 روز یا 75 روز یا 95 روز، بالاخره طولی نکشید. همه اینها که قرآن را حافظ بودن، خب حضرت میفهمون مگر فرون آیه نازل نشده، اسم پسر عموی من در قرآن هست که اصلا چیزی نبود. قرآن به صراحت دلالت بکند مثلا بر خلافت استعمی سلام الله، اسم مبارک حضرت رو ببرد و هیچ یکی از اهل بیت و شاگردانش و اینها به حدیث های گوشه کنار تمسک بکنند و به این قرآن اصلا استدلال نکنند. نه، این رو فریقیم کلمه به کلمه احتجاجات اینها در تاریخ مضبوط است، در روایات مضبوط است، در کتب احتجاج فریقین مضبوط است. این چنین نیست که اونا استدلال بکنن و به ما نرسد. اگر یه همچه آیه به صراحه در قرآن کریم بود، اونگاه به دنبال حدیث تیر مشبی و حدیث انتمنی به منزلت موسی و هارون موسی و امثال ذلک اینقدر فحص نمی کردن. خب می گفتن این قرآن دیگه. اینطور نبود که به صراحه مطلبی در قرآن کریم باشد و دیگران بردارن و احدی از اهل بیت بهش استدلال نکنند. و اون چه که وارد شده که هاکزا نزلت، این یا مربوط به تعبیر است یا مربوط به تطبیق است، بیان شأن نزول است، یا به عنوان بیان مصداق کامل است، نظیر بسیاری از روایاتی که مرحوم فیض در صافی نقل میکند که این هم فرماد نزل فکذا، آیاتی است که قبل از میلاد اهل بیت علیهم السلام نازل شده. فقط امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، قبل از آمدن امام حسن امام حسین علیهم السلام به دنیا، قبل از آمدن صدیقه کبرا علیه السلام به دنیا، یه سلسله آیاتی در فضائل ایمان نازل شده. فرمود این نزله در اهل بیت، یعنی این مصداق کاملش، نمونه کاملش، فرد کاملش اهل بیت علیه السلام هست. نه اینکه این در این زمین نازل شده و برای غیر اینها نیست. و نوع اون روایات رو که ملاحظه می فرمایید و بعدش هم بعد بخواست خدا خواهد آمد، یا برای بیان تعویل است، یا برای بیان مورد نزول است، یا بیان تطبیق است و مانند آن. الحمدلله رب العالمین.